بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. منظر مبارك سروران معظم و هزاران قدر همان گونه که خاطر مبارک استهزار دارد بحث در آیات بلغات سوره مبارک نور میباشد. در طی چند بحث گذشته حضرت هدیت در طی این آیات شریفه به مسئله بسیار مهمی عنایت فرموده بود، با اون حفظ اعتبار اعراض و شخصیت ابتداعا به نسبت اشاره شد و حفظ نسبت ها که اگر در جامعه نسبت باقی نباشد پاری از مسائل و احکام خداوند سبحان از میان میرود، نظم زندگی اجتماعی انسان بر اساس تشکیل خانواده است. اولی و کوچکترین واحد اجتماعی زندگی بشر و خانواده تشکیل دیدن، لذا در تحکیم و تثبیت اون باید قاعده نسبت محفوظ باشد. هر آنچه نتیجه اون میزند ممنوع و محدود شد. و در کنار اون گفتیم مسئله اعراض مطرح شد، آبروها و عرض و شخصیت انسان ها. خدای سبحان نمی پسندند که جامعه به هر حال به جان حیثیت دیگر بیفتند و آبروی هم از میان ببرند و حیثیت انسان ها دست مایه دیگران میگردد. لذا از این امر تعبیر بسیار دقیقی بازگو شد و اون تعبیر رمی و ترور شخصیت بود که در طی دو شب آیه قبلی رو بازگو کردیم و مطرح شد یکی از مجازاتی که در اسلام و در فقه اسلامی متخذ از قرآن کریم بازگو شده از سایش بخواده می شود حد رمی و قصد است. آن که فرمود اگر کسی اتهامی بزند مبنی بر عمل زشت، زن به مرد، مرد به زن تنبیه می کند
یا می تواند چهار شاهد اقامه کند اثبات این عمل کند، یا اون کسی که مورد تهمت است اقرار می کند، یا مورد اتهام از حق خود می گذرد، چهارم اون که خوابانده می شود و تازیانه الهی بر او می کند. چهار حالت می شود. و در پایان هم باز همان گونه که همیشه در قرآن چنین مطرحی شده فرمود بندازی رتاو که بحث بیشتر بود مسئله توبه را خداوند سبحان الله فرمود ترمی و خرامی های پیچین و دهترین عذر و پوزش رو ارائه کردن و مطرح کردن که بیشتر به تفصیل گفت. و اما گفتگوی امشب که در ارتباط با بحث قبلیست هنوز فرمود بندازی یرمون ازواجهم، گاه متاسفانه صحنه های پیش می آید به لحاظ کاستی های فکری و ایمانی و تقوایی و اخلاقی در جامعه که می توان گفت واقعا مصیبت عظما و بزرگی است گاه برای جامعه و یک خانواده. این مسئله که مطرح کردیم و این رمزی که دیشب گفته شد به شرط امری که ترور شخصیت باشد به شکل کلی مطرح کرد خداوندی رو و نوعا مراد مسئله این بود که انسان نسبت به نوامیس دیگران چنین اهانت و جسارتی رو بکند. اما گاه ممکن است این مسئله دروغی و خانوادگی باشد، یعنی به گونه ای که زافر به سیلا فرمود و لذین یرمون ازواجهم، گاه ممکن این اتهام از طریق مرد نسبت به زن خویش وارد می شود، زنی به مرد خود می گوید خب این هست علی تأسف این پدیده ها گاه دیده می شود. ممکنه یه انسان با یه سخنگ شومی در محیط زندگی خویش برخورد کند. چنین شرایط چه می تواند بکند؟ اگر به فکر آن باشد که قاعده قبلی رو بنگرید، اگر بیاید ادعا کند که چنین شرایط می گوید شاهد چهارگانه تو کو، هنگامی که شاهد نداشته باشد خود متهم می شود و محکوم به خوردن حد می شود. این یه حالت به اصطلاح بن‌بستی پیش می آید و در این بن‌بست گاه انسان ها دست به عمل دیگری می زنند. می بینید که دستشون به خونی دیگر آلوده می شود، قتل دستاورد این صحنه ها می شود. چند روز قبل در یه محیطی با یه کسی از همین گونه انسان ها هر حال گفتگوی و مباحثه خاصی داشتم که همین مسئله پیش آمده بود و چنین شرایطی رو مطرح می کرد و تقریر می کرد به گونه ای که انسان ارزش حکم خداوند سبحان رو بیشتر و احساس می کرد و درک می کرد. مردی در قرب می کند با صحنه این چنینی، اگر به فکر اون باشد که چهار شاهد نگاه می کند کروکی صحنه برم می کند. اگر احیانا بیاید ادعا کند طبق قاعده قبلی اونگاه به اون میگن تو قاضی، تو کسی هستی که قصد کردی، بیا بر مدعای خودت رو نمیتواند اثبات کند، خود او محکوم میشود. اگر لب ببندد و ساکت شود که نمیتواند اینجا ساکت شد، مگر محل سکوت است. هنگامی که کسی به نوانیس دیگران میپردازد دو مسئله عرفی رو ممکنه به او بگویند، یکی اینکه به تو چه ربطی دارد، حال نوانیس دیگران به تو چه ربطی دارد، تو من اگر خوبم و گربت تو برو خود را باش، هر کسی آن برود عاقلت کارکش، ممکنه به عرف عامیانه چنین چیزی بهش بگن، یا بگوید تو چه خبر داری از درون دیگران که چنین سخنی میگویی. اما در این محیط خانوادگی و زندگی زناشویی همچنین چیزی میتوان گفت؟ کدام کس محرم تر از زناشویی نسبت به یکدیگر، کدام کس نزدیکتر و حافظتر نسبت به زناشویی در محیط زندگی و در جامعه به طور کلی؟ یه تعبیر ظریفی و همینزان خداوند سبحان در قرآن به کار میبرد که بسیار قابل تأمل است. خنن لباسهن لکم و انتم لباسهن لهن، زنان جامعه و لباسند برای مردان و مردان جامعه و لباس برای همسرانشون. تمام حیثیت و شخصیت زن رو باید مرد حافظ باشد و تمام شخصیت و حیثیت زن رو مرد رو باید زن حافظ باشد. این کار طرفی نیست، همان گونه که جامعه پوشنده ی آدمیست و سرما و گرما، همان گونه که لباس و جامعه زینت انسان می کند، همان گونه که لباس و پوشاک حفظ زشتی های آدمی می کند، زنانشون این سه رسالت و مسئولیت رو در این تشریح قرآنی دارن. اینا باید حافظ ضرر و زیان هم باشن، اینها واقعا باید یه مشارکت این که میدید در زندگی داشته باشن، بکوشن در راه زیبایی دیگر رو نشان دادن، زشتی ها رو پوشیدن، عیوب رو مسئول کردن در میان برداشن. این وظیفه زن و مرد در مبالغ هم است. نمیتوان بیتفاوتی، زن نمیتواند به شوهرش بگوید که تو چرا نسبت به این قضیه من حساسیت نشان میدی، باید حساسیت نشان بده. اگر یه مرد تجور مسلمان که این حساسیت رو نشان بده، چه کسی نشان بده؟ یا یه مرد نمیتواند بزنش رو بگوید این مسئله به تو ربطی ندارد، مسئله شخصی من است. کجا مسئله شخصی است؟ در یه محیط زندگی مشارکتی که 40 سال 30 سال میخوان زیر سقف با هم به هم آمیخته چون شید و شکر زندگی کنند، مگه میشه که به تو ربطی ندارد، به من ربطی ندارد؟ این که منطق نیست در زندگی زناشویی. و از اون طرف که تو از کجا خبرداری هم در اینجا وجود ندارد، چون اگر ما خبر نداشته باشیم از زندگی پس که خبر دارد؟ اهل البیت از راه ما فل بیت، ما میدانیم درون این خانه چیست. اما تا لب باز کردیم که گفتیم چنین مسئله ای خدا میدان کرده اگر صحنه جنین پیش آمد، تا لب باز کرد گفت چنین است، طبق قاعده قبلی میدان چهار شاهد میداری پس بخوابان اینجوری میشود. خداوند سبحان برای این مسئله قانون و قاعده ویژه‌ای وضع کرده است. از سوی دیگر یه مسئله آزاردهنده وجود دارد که این متاسفانه است. و کان آخر وسیلت نبینا، آخرین وسیلتی که وجود مقدس نبی مکرم اسلام برای امت خویش به یادگار و میراث نهاد این بود، اتقوا الله، بترسید از خدا در حق دو کس، یکی زنان و دیگری کودکان. حقوق این دو طائفه و دو جامعه رو پاس بدارید، این دو طبقه اجتماع رو مراقب امورتون باشید. آخرین توصیه اجتماعی و سخن پیغمبر مکرم اسلام این بوده است. رسول خدا خوب می‌داند و متاسفانه در تمام دنیا، من نمی‌خوام که جمله دفاع از زنان باشد دفاع غیر معقول، منطقی عرض می‌کنم، آمار سخن می‌گوید با ما و شما. در یه جامعه فرض کنید در ابتدای زمان سوم و سال 2000 آمار نظام پلیسی ایالات متحده نشان می‌دهد که جمعیت زنانی که مورد آزار همسرانشون قرار گرفتن یه چیزی بین 10 تا 15 درصد جامعه آمریکاست. آمار آمار بسیار زیادی است. نمیشه از سناریو گذشت چه مقدار آن درج میشود، چه مقدار این آمار درج نمیشود. در همه دنیا این چنین است، در جامعه خود ما هم وجود دارد. نوعا این چنینه که گاه مردان رو میبینید اینها هیچ حساسیتی نسبت به حقوق همسران پیش ندارند. اینها یا از آزار زن ابایی ندارند، یا اگر آزار نمی کنند حقوق او را قابل استیفا نمیدانند، ملزم نمیدانند خودشون رو، اون رو یک کسی میدانند اجیر بدون مواجب میدانند را، یک چنین دیدگاهی رو دارند. رسول خدا این رو میبینند و این توصیه رو برمان آخرین توصیه اخلاقی خیش به امت به انسان ها مطرح میکنند. در صدر اسلام این مسائل خیلی گریبانگیر بود. گاهی یه مردی میخواست از به اصطلاح عهده این زن آسوده گردد، حدث دیگری به سر آمده بود، جایی دیگه این سر فرو برده بود. اگر که چنین مسئله رو میدید، راه رو برای خلاصی از این زن، مهریه او، حقوق او، تمام مواجب او این میدید که به نوعی او را متهم کنند و صحنه را درآورند. بهترین راه این بود که بگوید چنین است و چنان است. ما چنین صحنه ای دیدیم. اگر بنا باشه حرف این رو بد زن بپذیرند، خب این چی میشه؟ این مسئله این موجب میشود که حقوق این زن تضییع میشود و پایمال میگردد. لذا یه ضابطه ای رو در اینجا شرع مقدس بیان فرمود که ارزش اون دارد که خداوند در طی پنج آیه کوتاه این مسئله رو بازگو کنند، که من یه اشاره به پنج آیه امشب میکنم. خب متعزیم فرمود والذین یرمون ازواجهم، اون کسانی که چنین اتهامی به همسرانشون میزنند و رمی میکنند زنان خودشون رو، حال یا این که میگوید این مسئله رو من دیدم، یا یه راه دیگه هم دارد. به یه شیره دیگر هم به همسر چنین مسائلی در طول تاریخ این اتهامات زده شده است و زده میشود، با این که در وجود فرزند تشکیک میشه، گاه در نسبت فرزند تشکیک شده است و این مسائل میبینیم پرونده ها فراوان وجود دارد. در این روید در این مسئله دوم به اتهام این چنین و تشکیک در وجود فرزند که این فرزند متعلق چیست، در اینجا بناش بر مقدس نگاه نکنید. شما امروز بحث آزمایشگاه نیست، این که گروه خون باشد یا دزوک سیدی بلوک لیکسی دی ان آر رو بخوام تجزیه کنن آزمایشگاه ژنتیک، اینو شارع مقدس نمیگوید. شارع مقدس چه دیگه میگه در اینجا؟ شارع مقدس میگوید در ازدواج، اگر ازدواجی شکل گرفت، ما فقط همدی داریم و اکثر همدی داریم. خداوند سبحان در قرآن بازگو میکنند این زمان یک فرق ارز میکردن، آوردن زنی رو، زنشکوی پرندهی رو بستراندن به من به خلیفه دوم. شوهر مدهی بود که من ازدواجی که کردم این اون سر شش ماه نشده است، همسر من فرزند دنیا آورده است، این سر شش ماه فرزند دنیا آورده است، و حالی که ما در بطن مادرمون نه ماه بودیم و فرزندان در شکل مادر نه ماه میمانند، نظر این مسئله مشخص میشود که بخشی از رضایت شاید در جای دیگر انجام شده است. انگامی که پرونده بین گونه مطرح شد، حکم هم صادر شد، حکم هم بنابر حق و مجازات این زن و تعدیل این زن صادر شد. از این طرف کسانی فهمیدن که یک جینی در این حکم وجود دارد، دویدن خودشون رسوندن یا ابوالحسن یا ببینید قضیه چیست. وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین اومد خطاب به خلیفه میگوید آقای خلیفه، یا حکم این مسئله در قرآن نمیدانید؟ گفت نه. مگر کجا این مسئله در قرآن وجود دارد؟ آیا چنین قضیه‌ای و قضاوتی در کلام الهی است؟ امام المتقین فرمود آری. مگر نخوانده ای در قرآن خدا میگوید و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، زنان باید دو سال کامل فرزندان خودشون شیر دهند. اون مادری که میخواهد حق کامل به نسبت فرزند خودش ادا کند، بیمه کنه فرزند خودش رو در قبال خیلی از اطلاعات و حوادث و مسائل جسمی و روحی، یرضعن اولادهن حولین کاملین. خب این یه حکم خداوند. از اون طرف در آیه دیگر حضرت هم فرموده است حمل و فصاله ثلاثون شهرا، یه مادر بچهش رو حمل میکنه و شیر میدهد 30 ماه. بسیار خوب آقای خلیفه، شما بیاید اون آیه رو بذارید کنار این آیه، 24 ماه رو از 30 ماه چند کنید میشه چند ماه؟ میشه 6 ماه. این رو قرآن دارد میگه مدت حمل مادر 6 ماه میتواند باشد و کفایت میکنه. اگر بعد از ازدواج 6 ماه گذشت و زن فرزندی به دنیا آورد، به هیچ منطقی نمیتوان به دیگران ملحقش کردیم، فرزندش روی از تو برست، الولد الفراش و للآخره الحجر، قاعده فقهی است. این از اون طرف اکثر هم یک کسی متهم شده به زندان رفته است، بعد از 10 ماه این خانم بچه به دنیا می آید. کسی میتونن بگن این 10 ماه این مرد نیست، تو زندانه، این چطور بچه به دنیا آورده است؟ این به سر 9 ماه بچه به دنیا می آورد اگر از خون بود. در شرع مقدس میگن اکثر حمل فقیهانش که این میگویند 10 تا 11 ماه حتی، اما اهل سنت بیشتر از این قائلند، که محل کلام است که شاید با ضابطه های به اصطلاح نیورولوژی و ژنتیک شناسی خیلی سازگار نباشه، اما ارزی ندارم. اقل هم رو 10 ماه میگویند مشهور، 6 ماه اقل هم، 6 اکثر هم 10. اگر کسی احیانا چنین اتهامی بزند پاسخ اون طبق زاهده مشکل زاهده مشخص است، اما اگر از نوع اول باشد، یعنی بگوید که من شیعی رو چنان دیدم از همسر و بخواهد بدین شیوه اعتبار و شخصیت او از میان بردارد، خداوند سبحان حکم شنین میگوید ولم یکن لکم شهدا الا انفسهم، هیچ شاهدی هم ندارد اما بینی و بین الله چنین صحنه ای را دیده است. اگر به دادگاه بیاید بگوید من چنین دیدم، میگویم تو بیخود کردی. اگر طبق زاهده قبلی باشد میگم که شهود تو، شهود اقامت رو میپذیریم، این که شاهد ندارد. کدام شاهد بود است که به این صحنه به شهادت آمده باشد؟ میگم نه، اینجا راه دیگه وجود دارد تا حقوق خانواده پاس داشته شود، تا حرمت انسانها در این محیط حفظ شود و یه بحث مهمی هم اینجا زیاد عمومی وجود دارد از این کنم. فرمود اگر چنین بود فشهادت و احدهم اربع و شهادت بالله، هر کدام از کسانی که در چنین صحنه گیر کردن، اینها هر کدامشون می توانند چهار شاهد اقامه کنند به جای چهار مرتبه خودشون شهادت بدن به جای چهار شاهد. نه این که شهادت بدن، این چهار تا قسم یاد کنند بالله به خدا علی عظیم من این صحنه رو دیدم، چهار مرتبه که این قسم تکرار شود کار چهار شاهد رو می کنند. فشهادت و احدهم اربع و شهادت، این شهادت هر کدام از اینها اینجا شهادت دادن نیست، قسم خوردن است، اما به لحاظ صلاحت زیبای بدیع مشاکله که در ادبیات می‌خوانیم، خداوند سبحان قسم رو در اینجا شهادت می‌نامد که با قبل و بعد هماهنگی ادبی داشته باشه. چون یکی از زیبایی‌های قرآن زیبایی‌های بیانی و ادبی قرآن است. فرمود که شهادت و عهدهم اربع و شهادات لله انه لمن الصادقین، چهار قسم یاد می‌کنند بر صدق خود، به اینجا برشته می‌کنند میگن چنه و الخامسه ان لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین، یه قسم پنجم باید بخورد. چهار قسم یاد میکند که بالله العلی العظیم من این صحنه دیدم، قسم پنجم خود قسم بخورد که اگر من دروغ گفتم به جناب الهی قسم یاد میکند که اگر من دروغ گفتم من ملعون و مورد لعنت خدای عظیم واقع گردم. و الخامسه تو ان لعنت الله علیه این کامل من الکاذبین، اینو برمیگردیم با هم ادامه آیه رو بگم. خب این اومد، این مرد می آید در این صحنه قرار می گیرد، چهار سوگن یاد می کند، یه قسم پنجم هم از باب تکمیل کار می شه با پنج قسم. و باز که همین جور بحث وجود داره، باز ممکن است یه زرازار بی انصاف بی وجدانی پیدا شود که بخواهد از این طریق یه زنی رو با تمام خدمات و زحمات از زندگی خودش بیرون کند و نوعی به صحنه بیا برد. باز ممکن این مسئله باشه، لذا برای پاسداری از حقوق زن در جواب چنین صحنه‌ای که پیش می‌آید، خداوند سبحان اون طرف قضیه را مطرح می‌کند و اون طرف قضیه اینه و ید روان حل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله، ای این حق میشه به این زن تو این پرونده داده شد، به این مرد داده شد، به زن هم داده می‌شود. خانم آیا قبول داری چنین قسم‌هایی را یا قبول نداری؟ میگه قبول دارم، مطلب تمام شد. میگوید خیر قبول ندارم، میگم بسم الله تو خود شروع کن، چهار سوگند رو یاد کن که اون که این مرد میگوید دستت دروغ به چه جاست، شهامت ای دارد، واقعا حق رو ای میبیند، چهار قسم یاد میکند به مقابل این که اون که بر من گفته است اتهامی بیش نیست، دروغ است، باطل است، غیر از این است و یاد روعه محل عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین، که این مرد دروغ میگوید. میگن اون یه پنجمی هم داشت، تو هم یه پنجم یاد کن. پنجم چیست؟ و الخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، شما هم یه قسم یاد کن که غضب خدا بر من باشد اگر من دروغ بگویم و صادق نباشم، اگر من دروغ بگویم و صادق نباشم غضب خدا بر من باشد. خب این تا اینجا من میخواد این سریعتر آیه رو بازگو کردم و حکم رو خدمت عزیزان گفتم، پس یه تحریر دیگه میکنیم، بعد یه دو تا ضعیفه داره در بحث که این رو خدمت عزیزان بحث کنم و ادامه سخن. در چنین مسئله خداوند سبحان حکم رو این میبیند که نمیتوان حق مرد رو تضییع کرد به حق زن رو، برای پاسداری حق هر دو باید یه چنین صحنه پیش بیاد. شهادت جای آن تبدیل میشود به قسم، پنج سوگند این یاد میکند، پنج سوگند این یاد میکند. نام این مسئله در فقه اسلام لعان است، با بعض از عزیزان از اهل اصطلاح حقوقی اینو بلد باشن که در قانون پیشونی شده است، نام این لعان است. هنگام که زن و شوی می آیند متقابلا هم رو لعن میکنن با این قسم ها چنه، اینو میگن ملاعنه و لعان. اگر بین زن و شوی چنین مسئله از جهت حقوقی و فقهی پیش بیاید و این دو هم رو ملاعنه کنند، دیگه اینجا زندگی به پایان میرسد، حاجت به طلاق هم نیست، خود ملاعنه کار رو به جدایی منتهی میکنند. یعنی شعار مقدس پیشبینی میکنند زن و شویی که حاضر باشند بیستن در محکمه قاضی و در محکمه هم پنج قسم بر علیه هم به این حدت و شدت یاد کنند، اینها جزی محبت به هم ندارند. و اگر در قانون زندگی محبت زیبان کار نباشد و شعاریده با مهر و ریخته بشلد، این زندگی دوام نخواهد داشت، امروز نه فردا متلاشی میشد و احیانا ممکنه جنایت های بعدی باشه. پس ای سلیم آغاز سرچشمه بدون که چون کنشد تا من بسکن دون همینجا شارع مقدس خود می کند اگر این دو چنین کاری رو انجام دادن خود به خود یکی از این در می رود یکی از اون در می رود، حق بازگشت به زندگی ندارن، حاضر به طلاق هم نیست. این میشه ملاعنه و لعان از ذرائف احکام نکاح در اسلامه، از لطائف باب طلاق در اسلامه که این مطرح میشه. من نمیتوانم ظرافت این بحث را از جهت تقیمت نکنم به لحاظ اینکه به هر حال نه ممکنه استدعای محضن باشد یا زمان باشد و الا هزار نقطه باریکتر زمون اینجا چه تحلیل های اجتماعی چه تحلیل های فقهیش چه مباحث خاص و تفصیلی که هنوز میشه بیشتر در اینجا جولان داد و بحث کرد. اما دو نکته را عرض میکنم. یکی اینکه خب بنابراین این حکم مشخص شد در چنین صحنه شومی اگر مردی گرفتار آمد پنج قسم او میتواند اثبات حکم کند. اگر از اون طرف نپذیرفت طرف و پنج قسم زن یا کرد نهایتش این میشه که هر کدام جدا میشوند، البته مهریه زن سر جای خویش باقی است، مهریه از میان نمیآید ولو اینکه جدا میشوند، اما مهر در مقام خود باقی است و مرد نسبت به مهریه زن اون حالت به اصطلاح دین خودش رو دارد باید پرداخت کند. منطقه تعبیر قرآن در اینجا این بود ول خامسه تا ان لعنت الله همه، در قسم پنجم مرد میگوید لعنت خدا بر من اگر من دروغ میگویم، زن میگوید غضب خدا بر من اگر من دروغ میگویم. دو تعبیر متفاوته که اینجا یه ظریفه‌ای دارد. یک، مرد میگوید لعنت خدا بر من. این کلمه لعنت و عنایت بفرمایید. چند شبکه بود که خدمت عزیزان این بحث رو مطرح کردیم. اگر از صدر اسلام از تعالیم خود وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد ادبیات اخلاقی و اجتماعی اسلام رو مرور کنید، شما یه جا نمیبینید در لسان معصومین علیه السلام و پیشوایان دینی ما که اجازه صد بدن به ما که بگذارن ما صد بگوییم، یعنی ناسزا و دشنام در زبان ما جاری گرده. اینو نمیپسندم. حتی میبینید در خود کلام الهی و در قرآن خداوند تصریحا مطرح میکنه فلا تسبوا الذین کفروا، مباد به کفار فحاشی کنید، به کافر هم فحش ندید، فحش هم مثال اونها کنید. فلا تسبوا الذین کفروا عدوا بغیر علم، بعد نتیجه اون میشود که فیسبوا الله، اونا حقایق شما رو فحاشی میکنن بهش، شما ناسزا و سب به اونها ندید. این بحث رو که من مطرح کردم ارجمندی در پایان بحث از من پرسید که اگر این چنین است پس لعن چه میشود؟ ما تنیدیم اللهم لعن اول از آدم زلن، این چه میشه؟ پس این لعن چه میشه؟ و خب این جا داره که الان مناسبت این کلمه لعن رو که توضیح میدم اون ابهامی هم که هست در ذهن بعض عزیزان که شاید از اینجا نشأت گرفته باشد که در بعض از ممالک از دست شما گرفتن بعض از لعنها رو خط زدن بذار خدمتتون عرض میکنم که این جهت هم روشن باشه. لعن به طور کلی هیچ ربطی و مدخلیتی به سب ندارد. سب یعنی فحاشی و کلام زشت و ناجوان مردانه یا به هر یا به ناحق بر لب جاری کردن، اما لعن این نیست. خود کلمه لعن در لغت به معنای ابعاد و دوری است. ملعون یعنی دور، المبعد دور رو میگن ملعون. حالا دور از چی؟ چه چیزی رو لعن میگیم ما در منطقه دینی و در قرآن یا در کلام بزرگان یا در همین زیارت عاشورایی که امروز یقیناً از ایران خاندی رو قرائت کردید؟ این لعن چی میشه که صد مرتبه هم لعنش کنید؟ کلمه لعن دوری از ابعاد و از رحمت، دوری از رحمت خداوند را لعن. ملعون یعنی کسی که دور از رحمت خداوندگاری است و اولین کسی که در وجود واگرینش لعن کرده خود خدا بوده است. اخرج فان علیک لعنتی الى يوم الدين، و اولین ملعون وجود اولین متکبر وجود است، یعنی ابلیس است. خداوند سبحان اولین لعین و ابلیس اولین ملعون. اخرج فانک رجیم، ابلیس تو لیاقت ماندن در این محیط را نداری، در این فضای نورانی قدسیان و کروبیان رو نداری، تو ملعون و دور از رحمت الهی هستی. در زندگی خود پیغمبر مکرم اسلام رسول خدا شخصیتی است که ما به اصطلاح لعنا پیغمبر داره لعن مبعوث نشده است، اما خود پیغمبر لعن کردن در مواردی گاه دارد که رسول خدا فرمود الا آگاه باشید. من اصلا میبینم دروغگو بر من زیاد شده. من زنده هم از طرف من دارم تو روزنامه ها میخوانم مثاله به من اصلا نگفتم. من نمیدونم اینا چی پخش میکنه از طرف من. الان آگاه باشید که مکذب و دروغ بنده بر من زیاد شده است. من الان دارم هشدار میدم. من کذب علی متعمدن لعنت الله علیه. هر کسی که به من دروغ ببندد لعنت خدا بر او باد. پیغمبر رحمت لعنت میکنه. یا امیر المؤمنین یا حضرات معصومی، این ما لعن رو باید بشناسیم. این لعن اون معنایی که تو ذهن بعضی ها دارن نداره. الان یه جمله عرض میکنم، هم این آیه روشن باشه هم لعن روشن باشه. عرض کردم لعن یعنی دوری از رحمت. ما دو گونه در باب از بابی تعالی دو رحمت داریم عزیزان. شیطان بزرگترین ملعون یعنی چی؟ یعنی شیطان که ملعون است محروم است. آیا شیطان یا که خداوند سبحان لعنش کرد دیگه هیچی نداره؟ شیطان شیطان چه چیزا داره واقعی که ملعون است؟ یکی این که فعل مکنن هم منظرین خداوند یه عمر طولانی با برکت به اشتاد از جهت زمان عمر طولانی داره. دیگر این که خدا یا به من این نفوذ رو بده و من این نفوذ رو دارم که اجره تو من بنی آدم مجرد دم همون گونه که خون در شریان و برید فرزندان آدم وارد می شود منم وسوسه هم وارد میشه تو وجودشون. برو کار بکن. چابک و چالاک در عمل، عمر طولانی، اعضا و انصار فراهان. این دارد در خدا را شیطان، اما ملعون خدا هم هست. این ملعون بزرگ است که ما ملعون تر از این ملعون نداریم. این ملعون بزرگ. کلمه یه لعن که گفته می شود و اگر کسی مشمول لعنت قرار می گیرد این نکته خاطرتون باشد. عرض کردم رحمت خدا، دوری از رحمت، رحمت خداوند دو رحمت است. حضرت علی اعلی در بحث رحمان کلمه رحمان مطرح شده است. یه رحمت گسترده وسیعی دارد که هیچ امتیاز و قاعده و ویژگی برای شمول این رحمت نداره. این میگن رحمت رحمانی. این همان رحمتی است که شمر بن ذوالجوشن هم امروز این رحمت رو داشت در صحرای کربلا. اون زمانی هم که نشسته بود بر سینه وجود مقدس حسین بن علی باز اکسیژن هوا رو تنفس میکرد، باز از رحمت رحمانی خدا استفاده میکرد و بزرگ بلیگ خدا را از میان میبرد. رحمت رحمانی خداوند هیچ بند و بستی ندارد. آزاد است، گسترده است، عدیل زمین خان احسان است. برای سفره ما چه دشمن چه دوست، همه میخورند و میبرند. دوست و دشمن میخورند، مناسب و مؤمن میبرند. این رحمت رحمانی است. خداوند این زمین رو، این زمان رو، گستردگی رو نمیدارم، آرامش این زمین رو، دهار در منظومه رو، هوا رو، آب رو و خیلی از نعمتهای دیگر رو، اینها به عنوان رحمت رحمانی الهی است. مال همه است. اما خداوند سبحانه رحمتی دارد که این سأکتب حال الذین یؤمنون و یتقون و یؤمنون. یه رحمت ویژه‌ای دارد خداوند سبحان. دو نشانه باید آدمی داشته باشد تا مشهور این رحمت باشد: ایمان و تقوا. اگر نباشه این رحمت نیست. این رحمت رحیمیه الهی، این کشیدن به سوی حق است، این درد رو گرفتن در وادی آوردن است، به منزل رساندن است، توفیق در هدایت است، اون صدر با حضرت دوست است و کامیابی در سرای باقی و جاودان است. این رحمت رحیمی است. لعنت یعنی خدای این رحمت را از این جماعت ببر. ملعون یعنی کسی که این شبه دوم شامل حال او نمی شود. اگر شما کسی رو لعن می کنید اللهم لعن، یعنی خدای این سرگشتگان بیچاره ای که اینها بزرگترین آیات و بینات تو رو دیدن در زیر پا گذاشتن، اینها شامل رحمت رحیمی تو نشدن، خدا یا نباشن. با کلمه لعن یک نیکی میگفته میشه. اگر شما میخوانید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، شما این حقیقت رو دارید میگید. خدا یا این رمیدگان از تو، این جامعه بشریت، این کسانی که بزرگترین تراژدی تاریخ رو در نصف روز باقی گذاردن، کان روز در جام شفق مل چرخ خورشید بر چوب خشک نیزه ها گل چرخ خورشید نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گله های بستان خدا را سر بریدن، اینها ملعونون. ای نما صدقو، لعنت خدا بر اینها با تر بلاده باشن. این نفسیه یه خودی کلمه لعنت سخت نیست، لعنت فخاشی نیست. اگر ما لعن میکنیم اجازه نمیدن به ما شرط پوشم پاش بذاریم بگیم به ولوشن رو یزید و فلان. ما تو همون شرطی بلنده کنیم همانی که به ما گفت. یعنی لعنم یه بحث هدایتیست، یه بحث معرفتیست. خود لعنم کاملا تو این شرطی هست. ولخامسة ان لعنت الله علیه، قسم پنجم این است که من دور از رحمت و هدایت و لطف خدا باشم اگر که بخواهم به این زن دروغی ببندم یا من بخواهم چیزی در این باب بگویم. اما اون زنه گفت وقتی زن خواست قسم یاد کنه دست سنگین‌تر از تا لعنت. مقذوب خدا بودن و ملعون خدا بودن فرق دارد. اولا خود غضب رو ببینید، اینجا هم یه نکته‌ای در رابطه با همین زیارت عاشورا داره که اینم دلم می‌خواد بگم خدمت عزیزان چون سوال میشه. غضب رو ما در بین خودمون چه می‌دونیم؟ غضب میگن در کلام عرب سبران و دم فی الرجل. وقتی خون شما به جوش میاد، قوت از دستتون میرود، اختیار از کفتون میرود، یه حرکت نابجای عقلانی انجام میدید، این غضب شماست. این همان است که میگویند یکی از وضوهای مستحبی که در اسلام وجود دارد وضوی بعد الغضب است. یعنی شما بعضی که غضب میکنید حالت حدث براتون ایجاد میشه از جهت روحی و فکری. خوب یه وضو بگیرید به طهارت برگردید، خوب نیست با این حالت بمانید. این خیلی مهم است در باب غضب. اما در مورد خداوند سبحان که غضب این نیست. خداوند خون ندارد که بجوشد خون الهی. خدا اگر خون داشته باشد شریان برید شجاست. از که الله خون ندارد که بحث کتب خداوند جوشیدن خون باشد. به این بحانه عرض می کنم خدمت عزیزان، یکی از اشتباهاتی که گاه در مورد صاحب مصیبت امروز می شود اینو گاهی می دید در زیارت عاشورا خوب معنا نمی کند، بدون از فرهنگش فاصله می گیرد. همین کلمه است، همین کلمه خون خداست. اینی که به وجود مقدس صاحب مصیبت امروز حضرت مولانا حسین در این زیارت شما می خواهید السلام علیکم یا ساره الله و ابن ساره، بعد معنا می کنند که با سلام بر تو خون خدا بسر خون خدا. اصلا این معنا نیست، خیلی معنا بالاتر از این. کلمه سار الله به معنای خون خدا نیست. اصلا سار به معنای خون نیست در کلام عرب. دم به معنای خون است در کلام عرب. حرمت علیکم الدم، خون خوردن بر شما حرام است. دم در کلام عرب یعنی خون، اما سار معنای گسترده تری دارد. سار یعنی خونبها. سار به اون کسی میگویند که در پی خون کسی را میگیرد. وقتی شما میگید السلام علیک یا سار الله، یعنی سلام بر تو ای بزرگ مردی که کسی نبود که طالب خون تو باشد. در آن مقطع زمانی زمان فاصله گرفت تا اون که ذهن بشر اثر اون حرکت عظیم تو رو ببیند. تا 132 فاصله شد از 61 تا بنی امیه منهدم شدن و به زیر و فرود آمدن و مدت شدن به متلاشی و کشیده شدن. یا سار الله، ای کسی که خونخواه و خونبهای تو رو خدا میگیرد، خدا خونخواه دوست. سار طالب دم، اون کسی که خوب تو رو میخواهد خدا سخون و اپنه ساره پدر تو هم همین بوده است. پدر فعلی ابن عبی طالب هم همین بوده است. منتظم حلیلی خون علی و خون طالب خون حلیلی، خون حلیقت علی ابن عبی طالب هم خدا است. تو مقامی داری که خدا خود بها به خون تو رو تضمین میکنه و منتظم خون توست. اینه که گاهی نسبت به وجود مقدس حضرت خلیقه هست شما در نطبه میخوانید یا در عبارات این طالب و به دن مدتول به شربنان. این کم لطفیست که بعضی ها نیشتنگی بزنن و بگویند که مثلا وقتی که حضرت ولی هست بیاید که بنی امیه ای وجود ندارد، امام زمان میخواهد انتقام خون از کی بگیرد؟ کجا میخواهد قاتلان حسین و علی را مجازات کند؟ دور شدیم از فهم مطلب، لذا چنین مطلبی را بازو. این نیست بحث، بحثی نیست. بحث انتقام گرفتن از بنی امیه نیست. ایراد نداره حالا وارد این مقوله بشم خدمت عزیزا. ببینید در کل مطالب حسین بن علی یک چیزی وجود دارد که خیلی مهم و شاید کمتر توجه میشه. نگاه میشه اون شب دستور رسید که شبانه ولید ابن عتبه استاندار مدینه این سه کس رو تحت فشار قرار بده، عبدالله و عمر را، عبدالله و زبیر را و حسین ابن علی ابن عبی طالب را، و تا میتوانی سریعا از اینها بیعت بگیر. خلیفه خود شرم و مرد، معاویه مرد، نیمه رجب مرده است و سه شب بعد نامه رسید. دستور خاص حکومتی از طرف یزید رسید به استاندار مدینه. خوب کارش انجام داد، اینها رو دعوت کرد، وقتی که طلب کرد اینها رو استدعا کرد که اینها به اصطلاح بیان به دارالاماره، ما کاری داریم با شما. میخواست اگر بشه شبا شب بیعت رو بگیرد از مخصوصا حسین ابن علی و عبدالله زبیر. عبدالله زبیر کله شق بود، دیدید بعدم چه کار کرد؟ خانه خدا را تخریب کرد، منجنیق آمد کعبه رو نابود کرد، ارزی نداره این ضرار کناری که بماند. و عمدتاً لبه تیز به حضرت سید شهدا بود به حسین بن علی. وقتی که اومدن حضرت وارد شدن پیشبینی میکردن عده‌ای از جوانان قیور همراهشان شمشیرها زیر لباس حمایل پشت در منتظر که اگر سلام حسین بن علی شهیدن به دور بریزند احتمال را میدادن که نفس تروری در چهی باشد نسبت به مولا. آمدن وارد شدن پیشنهاد رو مطرح کرد قضیه چیست. خود حضرت تو راه که بودن به این جوانها گفتند ارا امرتا بیتهم من هلک، میبینم که تابوتشون به درک واصل شده است، برای همین منو خواستند و همینطور بود. حضرت وارد شدن تا که این رو مطرح کرد قضیه چیست و ما برای این مطلب شما را خواسته این سلاوی رسال و بلند حسین بن علی که تا الان به عنوان یه منشور به گوش میرسد و خیلی مهمه این بود ایها الامیر ای امیر مدینه انا اهل بیت النبوه ما از پسام وحی نوشیدیم، ما اهل بیت النبوه و معدلان رساله و مختلف الملاکه، همون چند فقره ای که اول جامعه میخوانیم و مختلف الملاکه، ما سر سری با کروبیان داریم، ما قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق ودود، ما از جای دیگه ترجیه میشهیم. آقای خلیفه چی میگویی تو؟ بدان بدان قضیه این است که ما امنا و اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، اما یزید و رجل شارب الخمر، اون اول وجود مقدس هست ان شاء الله بدون هیچ ملاحظه و ریاکاری سیاسی تمام حبیبت یزید رو به رخ و استاندار یزید می کشد. یزید و رجل شارب الخمر آتن نفس المحرمه، یکی می خواهیم شارب الخمر است، قاتل رسمیست، قاتل نفس المحترمه، معلنون بالفسق، فاسق علنیست، کوس رسوایی او عالمی را گرفته است، سگبازی او و بوزین بازی او در نزد رومیان مشهور است، معلنون بالفسق، قاتل نفس المحترمه. بعد عمده نظر من روی دکتر کلام بود، بعد امام بود و فهمدن فهمودن مثلی، خوب دقت کنید، مثل نگفتن من حسین ابن علی با یزید بیعت نمی کنم چون چنین و چنان هست، فرمود مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزید هیچ وجه اشتراکی ندارد، نه من حسین ابن علی تنها بلکه تا ابدیت ابد. اگر کسی حسینی می زید حسینی فکر می کند و چنین یزیدی را و چنین تفکری را در هر کجای زمانی که ببیند نمی تواند دست به که دست او بگذارد. این مال سال 61 هجری نیست، مال ابدیت است. اگر هزار سال آینده هم یزید می باشد که خواهد بود، کسی بخواهد حسینی فکر کند که خواهد بود، هرگز نمی تواند با هم دستشون در یک فاصله بگذارد، نمی تواند حاکمیت هم را حامل کند. مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با مثل یزید نمی تواند که هم بگذارد. این کلمه مثل و اصل شهدا خیلی به کار بردن. اومدن بیرون، این دقیقا چون گفتم این قسمت چه مست کنن، اومدن بیرون هستن، خب شما بیعت میخواید باشه، بیعت در علنی ببینم من چه میشه، اومدن بیرون مست تمام شد. صبحش رو کوچه های مدینه مروان حکم حضرت رو دید، حضرت شهدا رو دید، تبری نرم رو میکنند در ساری بین رو دولار میگمیشن، رو کرد رو حسین رو نهدی، من بیعت چرا بیشت بیعت نکردی، من بیعت با یزید رو خوب دقت کنید، من بیعت با یزید را به صلاح دین و دنیای تو میبینم. مروان احکم میخواد مصلحت دینی حسین بن علی را با حسین بن علی معرفی کنم، پرتابولو چی میشه کن؟ من بیعت با یزید را به صلاح دین و دنیای تو میبینم حسین بن علی. امام معتل نکردن فاودن مروانی ببن و علل الله روح خدا بر تو باد، ای زاده ی رسول خدا و ایدر کرام، ای بزرگ آزاده و بزرگ منتقد حقاقه وجود به اجتماعی در بشریت و علم اسلام السلام همون فاته ی اسلام کنید و علم اسلام السلام ازا بودیت الامتو براعن مثل یزید، مثل یزید، مثل یزید، فاتحه اسلام و حقایق الهی را باید خواند، ازا بلیت به امت و هنگام که امت اسلام حاکمی داشته باشند و حکومتی داشته باشند مثل یزید. این رو هی حضرت داره تکرار میکنه. مرس یعنی خطوط فکری یزیدی، تفکرات یزیدی، عملکرد یزیدی. ما شخص یزید رو نمیدیم، خود این یه زبانه بیش نیست در نزازه رو دهنی. ازا قولی تل عمت و برعو این مثل یزید. آقای مرمان برو برکی رو خواهی بگید بگو حرف ما رو. ما حرف ما رو گفتیم شما متاسفانه نشنیدید، مگر نشنیدید که وجود مقدس جد من رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه مسجد مدینه نبود پیغمبر این خلافت محرمت و الان آل حدیث فیلم خلافت حرام است بر آل حدیث. اینا لیاقت حاکمیت بر اسلام رو ندارن، اینها لایق نیستن. پیغمبر دارد میبیند رضای را مروان مدینه، حضرت دارد به مروان میگه مروان پیغمبر به رسول خدا به مردم مدینه گفت یا اهل مدینه، اهل مدینه، اذا رأیتم معاویه تعالى منبری، اگر دیدید یه روزی پای معاویه اینجا پیدا شد و مثل معاویه ها رو منبر من نشستن، بدرید شکم اونا. صبر کردن بکرن و مردم مدینه دیدند مروان و این کار رو نکردن. فبتلا خمدنا به یزید، خداوند مبتلاشون کرد به یزید. معاویه شاد خم نمی کرد، اگر می کرد در خلوتخانه خود می کرد. معاویه سگبازی نمی کرد، معاویه دستش به ناموس دیگران نمی برد. تو که بازار هر چرا می خواست به حرم سرای خود دعوت نمی کرد، اما یزید کرد. فبتلا خمدنا، خدا مبتلاشون کرد. معاویه کاری که کرد خلافت رو به سلطنت تبدیل کرد. معاویه با او سیاسی کاری خیش عمل کرد، اما یزید ابلهی کرد، حقیقت درونی خودش رو کرد و این بر از بر شد. ابتلا خمدنا، خدا مبتلا کرد امت را به یزید. دقت فرمودید؟ بحث بحث شخص نیست که از اطولی اصلیان انتقام از یه شخصی بگیرن برای این طالب رو بده به مفتوره به کربلا. بعدش بخونید این طالب رو به زخور الانبیا و ابناء الانبیا. چه کسی به جنگ ابراهیم رفته است؟ امام زمان میخواد بیاد انتقام از او بگیرد، انتقام نمرود بگیرد؟ مگر تمدن بابل وجود دارد؟ مگر کلدانیان و آشوریان و بابلیان اثری از آنها مونده است در میدل است که بخواد بیاد وجود مقدس امام زمان از اینها انتقام بگیرد؟ این بحث مثل است، این بحث خطوط فکری است، این بحث جریان آشورا است. من به ذهنم میاد سی باورم که آشورا پشت سر نیست، خدا میدونه. آشورا پیش روست. فکر کنید آشورا پشت سر ما نیست، پیش رو نیست. آشورا قبل از ما نیست، با ماست. این جریان آشورا است، این حرکت آشورا رو سلیست. این عظمت بدون مقدس و سیدان نهیست که این رو نشان میده که چنین در طول تاریخ برد می جوشد. این آشورا هم از عمر ما و شما گذشت. یعنی 1360 آشورا اومد و رد شد، مثلا 1300 در دیگه 70 آشورا اومد و رد شد، مثلا سال 65 یه سال کنید تا سال 29 ببینید چی میشه. اما در این حال تمام خطوط فکری آشورا که شمس بیرابه ات النهار هیچ تفاوتی این آشورا با آشورای قبل نداشته است. در حقایق کلی آشورا به هیچ پدیده رو ما تو وجود نداریم هیچ حادثه بشری که چنین حالتی را داشته باشد. این اختصاص به خود وجود مقدس حسین الدهنی و مبانی فکری حسین میدارد بس از به جهد فرمود و الخامسه تو ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین و یدرا عنه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین و الخامسه تو ان غضب الله علیه ان کان من الصادقین. آیه رو تموم کنم یه جمله دیگه عرض کنم خدمت شما. بلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل خدا و رحمت خدا بر شما، شما دچار مشکلات بیشتری میشدید. فضل خدا این است که اون مرد بتواند حرفش رو بگوید، رحمت خدا این است که اون زن بتواند از حدود خودش دفاع کند. خداوند هم این طرف رو میگیرد و اون طرف، هم فضل رسال میکند هم رحمت. و لولا فضل الله علیکم و رحمته، جواب لولا محذوف و سکت او اما سکت الله. اونی که خدا نگفته است با جای دیگه پیداش کرد. داره در بعضی از حال افضل یا مثلا مشابه این تعبیر که فرو میروید در سختی ها و دشواری ها اگر خداوند با شما این معامله را نمیکرد. و سخن آخر و ان الله تواب حکیم. دوست میذارم این دو کلمه را خیلی سریع بگم خدمت عزیزان.
که باز این هم یه لطفی باشد و تلسلی رحمت حق باشد. بدانید خدا با شما دارد از در دیگری عمل میکند. تواب رحیم حکیم است. تواب یعنی چی؟ سیقه مبادقه، یعنی کسی که همش توبه میکنه. گاهی تواب به ما نسبت داده شده است. ان الله یحب التوابین. تو جریان آشورا یه گروه بود که اینا چی میگفتن؟ توابین. توابین از کی شروع شد؟ از امروز ساعت 4:05 بعد از ظهر. همین امروز. همین روز دوشنبه تیر ماه 61 هجری توابین صداش رو بلند کردن. وقتی که ملحفه به تعبیر مقتل میخونن از سر دختران و سیدان نبی برداشته شد، یه مطلب یه زنی از بنی حسد از میان سپاه کوفه شمشیر شوهرش رو کشید بیرون، دوید وسط میدان. اینا مردمان ما فکر نمی کردیم که سر دختر پیغمبر بخواهی برهن کن. یا رسابات الحسین فریاد در آورد به وسط میدان، شوهرش و مهربانش یک تن کشیده نشوید کنار. از اینجا تقوامی شروع شده. از همین امروز بود که ادهی بشترشون میزنی که خاک به سر ما دفتیم. چه کار بود که ما کردیم؟ چه قلط بود که عمر سر ما رو مادر بانی کرد؟ آبای الله رضی الله در رحمت بانی کرد. تقوامی مثلی امروز جوشه که خون حسین هم دهی و تحقل ایجاد کرده مثلی امروز شروع شد. به تا امروز داره تحقل ایجاد میکنه خون حسین هم دهی. هر آشورا تحقل خودش رو داره. تواب پس گاهی به ماها گفته شده است. به ما میگن تواب. چرا؟ چون ما زیاد توبه میکنیم. یک کسی که میانگین عمر 50 تا 60 ساله داشته باشه روز یک گناه کنه میدونی چقدر میشه؟ میشه 20,000 گناه. ما شما نداریم روز یک گناه؟ الحمدلله بیش از اینا داریم. ما اگر روز یک گناه داشته باشیم در یک میانگین و بازه زمانی بین 50 و 60 میشه 20,000 گناه. 20,000 گناه. بعدم هم میگیم از کافر و ماهرتی پس ما خیلی توبه میکنیم. پس ما میشینی تنها. اما خداوند چرا تباق میشه؟ توبه خداوند معنی دو معنی اینجا وجود دارد. اینا چون بحث توبه رو میشه گفتن میگم که تکمیلش باشه. توبه خداوند یه نرمش. خداوند تباق است یعنی قابل و توبه. خود قرآن تفسیرش میکنند. خداوند قبول میکنه توبه بندگانش. دلیلی نداره قبول کنه، خواست قبول نمی کنه. اما خداوند قبول میکنه توبه بندگانش. آخر زهر قابل توبه رو قبول میکنه. خب هر انسانی که بخواد 20,000 گناه تقدیم بکنه، خدا بخواد این گناه ها رو قبول کنه، دل به فضیلت میشه چی؟ میشه تواب. چون باید خیلی گناه رو خداوند قبول کنه. بنابرای وعده ای که داده است که بندگان من ان الله یقبل توبه من عباده، خدا توبه رو از بندگانش میپذیره. معنای دوم، هر توبه ای که ما داریم عزیزان قبل و بعدش توبه خداست. خوب دقت کنید. حکایت همان است که پاک از یامل و معشوقه نباشد کششی، پوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اگر دیدی دلت داره تکان میخوره، خدا میداند. طبق متن سند تعریف کنم، این بدون که اشاره شده اول خدا توبه کرده، حالا به تو توبه میکنه. توبه اول با خداست. متن حدیثه که توبه تو العبد بین توبه تین من الله. هر توبه ما بین دو توبه خداست. یعنی چی؟ یعنی اول خدا یه تلنگر میزند، یه اشاره هر جا جمعت میشه، یه مرتبه صدایی میشنه. یه مرتبه خدا میدند یه کسی خودش به من میگفت، میگفت پایی که اون مشهد اسم نمیدارم کدوم محله کدوم مسجد، میگفت بساط الروبرا بود، خودش به من میگفت. بساط الروبرا بود، مشغول بودم. یه مرتبه من اصلا این حرفا رو بودم، من با آشور اوتاسیو برم، من شنبه جمعه چه برده میزد، مشغول کار خودم بودم. یه وقتی دیدم این مسجد رو سر محل بلند باشه بلند کرده و دارن عرض و خدمت استادی اینها میکوبند و این پشت این کتاب و آقون حسین رو دارن. یک مرتبه ایشون ذهنم جذب شد، نگاه کردم هست اینا توی شهر بازم برد حالا خوبی هم مسجد گفت. یه مرتبه بلند کردم پیاده و خود شیشه و همه شد افتاده به نیوار خانه. رفتم همون دوش گرفتم به باسه سیتان پوشیدم، رفتم تو سر بیستاد از منم شروع کردم این کشته این کتاب محامو حسین دوست. یه گفت آبروی امام حسین تا الان هنوز دارم میزنم، هنوز دارم زندگی میکنم و تحت نام امام حسین سعی کردم دلشون نبازم. خیلی ها رو یک تلنگر مسیحشون عوض کرد. حالا اینو به این آقا هر کسی رو به نوم
گاهی قرن نشو که مرتب مردان مرد را در سنگلاخ بادیت پیها بریدن. نومید هم نباش که مستان روزگار ناگه زید رانه به منزل رسیدن. گاهی یک تکان خورده، این تکان به خدا میده، این توبه خداست، یه اشاره میکنه، یا میگیری یا نمیگیری. خب حالا این توبه اول رو خدا کرد، بعد تو متوجه میشی. حالا که متوجه شدی گفتی آمدم، خدا میگه خوش آمدی. این میشه توبه دوم خداوند. پس هر توبه خدا، هر توبه ما بین دو توبه خداوند سبحانه. این میشه خداوند ان الله تواب حکیم. خدا میشه تواب، خداوند تواب حکیم. هر خود بدونی خدا به این ایام و این مناسبت‌هایی که یکی از برکات عاشورای واسه این همین به خود فرو رفتن ها سلیم توجه و یک چکی کردن در حالی بردسی کردن شخصیت و آنالیز کردن فکر و همدیشه و وجود و عمل کرد و این مسائل است که به حمد الله عزیزان دارید و متوجه این مسائل هستید. این نبلاغ تواب و حکیم، خداوند تواب حکیم بسید. کلمه حکیم رو میخواستم توضیح بدم نشد. ادامه این آیات ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا. یه بحث خیلی مهمی در ادامه این قضیه است، توطئه تاریخی علی پیغمبر زنان پیغمبر. یه مباحث پیچیده‌ای هم داره که ان شاء الله خداوند توفیق بده از فردا شب در مرحله بعدی که سخن خواهیم گفت خدمت عزیزان ادامه همین آیات رو در سوره مبارکه نور تقدیم محضر خواهران و برادران عزیز خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها و به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق توجه و اطلاع از قرآن به اطلاف و برهمه ما ارزانی بدارد، ما رو حسینی زنده بدارد، حسینی بمیراند، حسینی محشور بگرداند. صلوات و برکاته. حسد معمول یکی که از افتر رو میخوانم خدمت عزیزان، اما جمعه خاصی رو میخوام بخوانم یا شب خدمت. خب این جمعه از خیلی از مجازوان هست که مسائل اصلی قهدری تره یه مصالات و السلام از این بزرگ شروع میشه مصیبت رایی هست. در عبارت دارم ارباب مواطنی رو همشتر هم نمیشن که تسابق میدونی یه چی؟ تسابق از واجه مصابقه بیان. تسابق این وقتی که دو تا باب تفاعله، وقتی دو تا دو گروه دو جماعت بخون با هم بدون به سوی یک چیزی رو بردارن. تسابق القوم علی نحب بیوت آل رسول و قرت عین البتول. سپاه کوفه مسابقه گذاردن برای غارت کردن اهل بیت پیغمبر، برای غارت کردن اهل بیت و سیلاب نهری. تسابق القوم، حالا ببینید چه وضعی پیش میاد. شخص زن و کودک بدون اینکه محرمی داشته باشند، یه حسین و یه علی بن حسین است و بس، یه سکه دو ساجدی و بس، هیچ محرمی ندارد. در یه چنین شرایطی بینیم اینها چنین میبرند. گاهی در مقتل در آقا من دیگه نمیخوام بخوانم قسمت دیگه که مد نظر دارم داره که پاسی خواهد میکنم گوشها به خاطر گوشبارها هست، گوشها به خاطر گوشبارها هست. این ها مسلبات لباس ها از تنگی دیده میشد، جان ها از سر برداشته میشد، باشیات صورت ها محسوس، حافیات پاها برهنه، خونه ی نزل بر زهان به علاقت، کوچکتران به دامن بزرگتر ها پناه می بردن، دست در دامن این ها می افکردن، یکی امنه می گفت، یکی خواهر می گفت، یکی مادر می گفت، اوهانش شام از آن روزه را در نسبت ندارم چرا خواهر خاموش کنم و من یه رسمتی از مقتب رو می خواهم تا به تنزیان رو بسطر می کنم. این جمله زیارت من شاید به ذهنم میاد که اکثر سالها مقید بودم همین رو بخونم، الان هم مقیدم همین رو بخونم. زیارت ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر
عمدن میخوانم که بگم یا ولیت الله آجرش الله، عرض تسلیت از زبان خود حضرت و خود حضرت باشه. امام این طور بازو میکنن میفرمان که از سر اقبر از سکشار من اداف یامک آقای من و مولای من زنان و کودکان خود رون خیمه ها منتظرن میگه صدای ولا حول ولا قوت الا بالله رو نشنیدن، اما یه مرتبه دیدم صدای پای زلجلال و اصل ادرایم اصل اقبر از سکشار من اداف یامک قاصدن محمد باشید، اما گویا این عرض هم با خودش زمزمه ای دارد که به سوی خیمه ها می آید. فلما رأینا النساء بهذا مرضیا و نظر و صرفت علیهن بیدن، وقتی این زنها دیدن که این عرض آشفته می آید زیر باشگون دارد به طرف خیمه ها می آید، اینها برزن من الخدور ناشرات شعور على الخدود لامتاق، اینها از خیمه ها بیرون آمدن به گونه با دست لطمه میزنند و ضربه میزنند سافرات و به العزیزه دواریات و بعد العزه مسندلات، اینها بعد از اون عزتی که با تو داشتن با یه وضعی از خیمه ها بیرون آمدن الی آن مسکنت کم و بادرات میان تا ببینن قتلگاه تو کجا از حسین به فاطمه کجا بر خاک افتادی، اما وقتی اومدن یا جدات و شمر و جانسون علی صدرک شمر در سینه مبارک تو که جایگاه دست رسول خلاص نشسته است مور قلسین فهو علی نهرک خنجر رو بیش گلوی ناظرین شما گذارده است قابضون علی شیبتک محاسن تو رو در دست پلیدش گرفته است زادهن لکب محمده مشغول آن است که سر مبارک تو رو ببارد ناگهان ببینم سر مبارک تو سرفراز بر روی نیزه صلی الله علیه و آله یا ابا فاطمه.